هواپیماهای آمریکا امروز به بمباران منطقه کوهستانی توربوره در شرق افغانستان ادامه دادند. افراد سازمان القاعده در این منطقه پنهان شدند. نیروهای ضد طالبان هم با تانک قله کوه را گلوله باران کردند. طبق آخرین گزارش‌ها به نقل از حاج محمد زمان، یکی از فرماندهان ضد طالبان، افراد القاعده موافقت کردند از کوه پایین بیایند و صبح چهارشنبه خود را تسلیم کنند. به دور از قندهار در جنوب افغانستان سربازان آمریکایی راه‌های احتمالی فرار را بستند. اختر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان امروز در کابل با دکتر عبدالله وزیر خارجه و جنرال فهیم وزیر دفاع دولت موقت گفتگو کرد. قرار است دولت موقت از 10 روز دیگر اداری امور افغانستان را به عهده بگیرد. مسائل امنیتی و چگونگی اعزام نیروی پاسدار صلح به افغانستان مورد بحث قرار گرفت. آقای ابراهیمی مایل بود با حامد کرزای رئیس دولت موقت هم گفتگو کند، ولی از آنجایی که آقای کرزای در قندهار بود این ملاقات صورت نگرفت. قرار بود اختر ابراهیمی با برهان الدین ربانی هم ملاقات کند و فردا به پاکستان می رود. کالین پاول وزیر خارجه آمریکا امروز در پاریس با ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه ملاقات کرد. فرانسه ابراز تمایل کرده است در نیروی پاسدار صلح در افغانستان مشارکت کند. آقای شیراک به کالین پاول گفت فرانسه در حال بررسی جزئیات طرح اعزام نیروی پاسدار صلح است و این موضوع را با تونی بلر نخست وزیر بریتانیا مورد بحث قرار داده است. آقای پاول که امشب به لندن رفته است میگوید بریتانیا داوطلب شده است نیروی پاسدار صلح را سازماندهی و فرماندهی کند. مجلس عوام قرقیزستان توافقنامه آمریکا و دولت این کشور را که با آمریکا اجازه می‌دهد از فرودگاه مناس، فرودگاه اصلی این کشور برای عملیات نظامی و امدادی استفاده کند، تصویب کرده است. عسکر آقایف رئیس جمهوری قرقیزستان این توافق را فرصتی عالی برای مدرنیزه کردن این فرودگاه خواند. مجلس سنای قرقیزستان هفته گذشته با اکثریت آرا این توافقنامه را تایید کرده بود. برنامه خاربار جهانی میگوید قصد دارد اواخر این ماه 100 هزار تن کمک‌های غذایی برای افغانستان را از طریق ایران ارسال کند. به گفته موریس فورتمان نماینده خاربار جهانی در ایران، حدود 65 هزار تن گندم اهدای آمریکا در 2 بندر ایران در انتظار انتقال به شمال و غرب افغانستان است. فرانسه، بریتانیا و ایران هم خود از اهدا کنندگان کمکند. خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با آریل شارن نخست وزیر اسرائیل در بیت المقدس ملاقات کرد. قرار است او امشب با یاسر عرفات هم گفتگو کند. وزیران خارجه اتحادیه اروپا دیروز خواهان خروج نیروهای اسرائیلی از اراضی فلسطینی‌ها، توقف شهرک‌سازی و ترور چهره‌های فلسطینی شدند. آنها از یاسر عرفات هم خواستند مانع از فعالیت گروه‌های تروریستی فلسطینی شوند. از سوی دیگر هلیکوپترهای اسرائیلی یک ساختمان امنیتی فلسطینی‌ها را در نوار غزه ویران کردند و 2 فلسطینی هم در کرانه غربی توسط نیروهای اسرائیلی کشته شدند. وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی دیشب در پایان جلسه خود در دوحه در بیانیه‌ای قرار دادن اسم برخی کشورها و گروه‌های فلسطینی و لبنانی را در فهرست تروریسم توسط آمریکا محکوم کردند. در این بیانیه اقدام فوری شورای امنیت سازمان ملل برای متوقف کردن عملیات نظامی اسرائیل علیه فلسطینی‌ها، اعزام نیروهای بین المللی به مناطق فلسطینی و ضرورت تأسیس دولت مستقل فلسطینی به پایتخت بیت المقدس خواسته شده است. چین امروز رسماً به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمد. از شرایط عضویت چین در این سازمان گشودن بازارهای خود به روی کالاها و خدمات خارجی و کاهش کنترل دولت بر اقتصاد این کشور است. نخست وزیر چین ورود این کشور را در جهت منافع درازمدت مردم چین خواند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی گفته است دیشب با آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه و حجت الاسلام نمازی داستان کل کشور مذاکراتی داشته است و قرار شده با اعمال برخی مواد قانونی اجرای حکم محکومیت محمد دادفر نماینده بوشهر به 7 ماه زندان تا رسیدگی مجدد متوقف شود. قرار بود آقای دادفر به همراه صالح نیکبخت وکیل خود امروز درخواست تجدید نظر کند. محمد دادفر به جرم توهین و اهانت و بکار بردن الفاظ رکیک و تبلیغ علیه نظام و تشویش از خانه عمومی به 7 ماه حبس محکوم شده است.
مشروع خبرهای ایران و جهان را میشنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. آخرین بخش خبرها در پایان ساعت 3. بار دیگر میپردازیم به تحولات جهانی و بازتاب این تحولات در آمریکا. همایون مجد، گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن، گزارش میدهد.
ساعت 8:46 دقیقه بامداد 11 سپتامبر نخستین هواپیمای مسافری ربوده شده به یک آسمان خراش مرکز تجارت جهانی در نیویورک برخورد کرد و آنچه را بزرگترین و مرگبارترین حمله به داخل آمریکا از زمان حمله پرل هاربر توصیف شده است موجب شد. دقایقی بعد دومین هواپیما به دومین آسمان خراش کوبیده شد. سومین هواپیما ساختمان پنتاگون در واشنگتن را هدف گرفت و چهارمین هواپیما که ظاهراً قرار بود هدف عمده دیگری را در هم بکوبد در حومه پنسیلوانیا سقوط کرد. امروز 11 دسامبر در آن لحظه سرود ملی آمریکا در سراسر کشور نواخته شد و زنگ‌های کلیساها به صدا درآمد و پرزیدنت بوش در آیینی که کاخ سفید زیر عنوان جهان همیشه بیاد خواهد داشت هماهنگ ساخته بود حضور یافت و سخن گفت. اصرار داشت امروز عدالت اجرا شده است. با این حال افزود:
We still have far to go and many dangers lie ahead. Yet there can be no doubt how this conflict will end.
هنوز راهی دراز در پیش داریم و خطرات زیادی در راه است. با این حال در اینکه این نبرد چگونه پایان خواهد یافت تردید نیست. دشمنان ما همان اشتباهی را که دشمنان آمریکا همیشه مرتکب شدند تکرار کردند. آقای بوش در جای دیگری همچنین از نقش ارتش در جهانی که دستخوش تغییر است سخن گفت. بر اهمیت تکنولوژی و اطلاعات در نبرد با تهدیدهای جدید تاکید گذاشت. او همچنین در آنچه کوششی برای وارد آوردن فشار بر عراق و کره شمالی تلقی شده است درباره نیاز به حفاظت از کشور در برابر گسترش سلاح‌های دارای قدرت انهدام جمعی سخن گفت. با هماهنگی کاخ سفید مراسم یادبود کشته شدگان حملات تروریستی 11 سپتامبر در بیش از 86 کشور دیگر برگزار شد. در این میان 3 ماه پس از حملات تروریستی و 9 هفته پس از آغاز فروریختن بمب‌ها بر افغانستان، یک مقام ارشد پنتاگون برای نخستین بار اعلام کرد که دولت طالبان شکست خورده است. با این حال یادآور شد که مبارزه نظامی در افغانستان ادامه خواهد یافت. به گفته مقامات آمریکایی در روزهای اخیر تنها 2 یا 3 نفر از رهبران طالبان از جمله رئیس ستاد ارتش آنها دستگیر شدند و در حالی که گفته می شود برخی از افراد وابسته به اسامه بن لادن و اعضای ارشد سازمان القاعده در حملات موشکی و بمبارانها کشته شدند، هیچ یک از آنها در افغانستان دستگیر نشدند و گمان می رود که بسیاری از آنان همچنان مخفی باشند. مقامات پنتاگون در حالی که از موفقیت‌های نظامی در افغانستان خبر می‌دهند، از دشواری‌های پیش رو سخن می‌گویند. در گزارش‌های مطبوعاتی گفته می‌شود که پس از آنکه نیروهای مخالف در افغانستان با بیرون راندن جنگجویان طالبان از شهرهای شمالی بسیاری را شگفت زده کردند، مقامات وزارت دفاع پیش‌بینی کردند که در هم شکستن مقاومت طالبان در جنوب احتمالاً خونین‌تر و دشوارتر خواهد بود. اما حالا که قرارگاه طالبان در قندهار بدون به راه افتادن حمام خون سقوط کرده است، مقامات پنتاگون میگویند که یافتن اسامه بن لادن و رهبران القاعده چالش‌های حتی بزرگتر است. در این حال به نقل از مقامات ارشد گفته می شود که کاخ سفید قصد دارد نوار ویدیویی را که در آن اسامه بن لادن درباره حملات تروریستی صحبت می کند منتشر کند. در این نوار 40 دقیقه‌ای بن لادن از آگاهی پیشاپیش خود از حمله سخن می گوید و نیز از خداوند به دلیل فرو ریختن 2 برج مرکز تجارت جهانی در حالی که او فقط انتظار داشت زیانهای محدودتری به بار آید سپاسگزاری می کند. به نقل از پرزیدنت بوش گفته می شود بخشی از نوار که آن را دید ارادی او را به دنبال کردن بن لادن و شبکه القاعده تقویت می کند. مقامات اطلاعاتی آمریکا اخیراً نوار را در خانه‌ای در جلال آباد پیدا کردند و پس از بررسی صحت آن را به کاخ سفید اطلاع دادند. در این میان پل ولفوویتس معاون وزارت دفاع گفت به گمان او آنچه در افغانستان می‌گذرد پیامی برای هر کشوری است که از تروریست‌ها حمایت می‌کند یا به آنها پناه می‌دهد که اگر به این کار ادامه دهند سرنوشتی مشابه طالبان خواهند داشت. ناظران سیاسی میگویند دولت بوش درباره عملیات احتمالی آینده اظهار نظر نمی‌کند، ولی هشدار آن نشان می‌دهد که همینک در مورد کشورهای حامی تروریسم به بررسی پرداخته است و بر آن است این موضوع را روشن سازد که آیا دیپلماسی به تنهایی می‌تواند در تغییر رفتار کشورها مؤثر باشد یا به نیروهای نظامی نیز نیاز خواهد بود.
از هفته گذشته حملات نظامی اسرائیل به مناطق فلسطینی که در پی انفجارهای انتحاری فلسطینیان صورت گرفت، بحران خاورمیانه را وارد مرحله تازه‌ای از پیچیدگی کرده است. رادیو آزادی در دو گفتگوی جداگانه با سفیر اسرائیل در پاریس، الی بارناوی و رئیس بخش مطبوعاتی دفتر نمایندگی حکومت خودگردان فلسطین در فرانسه، ریاض اگار، بحران اسرائیل و فلسطین را بررسی کرده است. جان خاکزاد.
آقای الی بارناوی، سفیر اسرائیل در پاریس و در غیاب خانم لیلا شهید، سفیر حکومت خودگردان فلسطین در فرانسه که به سفر رفته است، آقای ریاض اگار، رئیس بخش مطبوعاتی دفتر نمایندگی فلسطین در پاریس، به سوالات بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، در مورد بحران اسرائیل و فلسطین پاسخ دادند. دو گفتگو به طور جداگانه ضبط شد و شرکت کنندگان در این گفتگوها بی تردید از دیدگاه خاص خود به سوالات پاسخ دادند. در آغاز گفتگوی اختصاصی، هر یک به ارزیابی شرایط حساس کنونی در منطقه پرداختند. سفیر اسرائیل در پاریس در این زمینه چنین گفت:
Pour être le plus bref possible, je dirais que nous sommes aujourd'hui à un carrefour, je dirais, une espèce de moment de vérité à la suite des attentats de la semaine dernière et de la riposte israélienne.
برای اینکه به طور خلاصه به سوال شما پاسخ دهم، باید بگویم امروز بر سر یک چهار راه، یا بهتر بگویم به یک زمان حقیقت یابی رسیده ایم. به دنبال عملیات تروریستی در هفته گذشته و واکنش اسرائیل در مقابل این عملیات، به دوره‌ای رسیده ایم که باید حقایق روشن شوند. ما از حکومت خودگردان درخواست کرده ایم مبارزه جدی با تروریسم را آغاز کند. در غیر این صورت ما این مبارزه را انجام خواهیم داد. در نتیجه رئیس حکومت خودگردان فلسطین آقای یاسر عرفات باید جنگ با تروریست ها را در سرزمین های فلسطینی انجام دهد و یا جنگ با ما را تحمل کند. به همین خاطر فکر می کنم طی روزهای آینده تصمیمات مهمی اتخاذ خواهد شد. همانطور که می دانید در حال حاضر یک هیئت آمریکایی در منطقه حضور دارد تا تلاشی را در راه اعلام آتش بس به عمل آورد. این هیئت تهدید کرده است در صورتی که طی 48 ساعت آینده پیشرفتی حاصل نشود، به آمریکا باز خواهد گشت. به نظر من روزهای آینده سرنوشت ساز خواهند بود. آقای ریاض اگار، رئیس بخش مطبوعاتی دفتر نمایندگی و حکومت خودگردان فلسطین در پاریس، نیز به نوبه خود اوضاع کنونی منطقه را چنین ارزیابی کرد:
Je veux dire que depuis 1993 au moment où l'OLP a accepté les accords d'Oslo, c'est-à-dire il a affiché sa volonté.
از سال 1993 که سازمان آزادی بخش فلسطین موافقتنامه صلح اسلو را پذیرفت، از آن زمان تمایل کامل خود را به انعقاد صلح به نمایش گذاشت. از سال 1978 سازمان آزادی بخش فلسطین در انتظار یک زمان تاریخی بود تا در 22% مساحت اراضی اشغالی حکومت خود را تشکیل دهد. اراضی که پس از سال 1967 به اشغال نیروهای اسرائیلی در آمده بود. اما متاسفانه شاهد این مسئله بودیم که از زمان انعقاد موافقتنامه اسلو تا کنون نخست وزیران دولت‌های اسرائیل یکی پس از دیگری از اجرای این موافقتنامه سر باز زدند. پس از شکست گفتگوهای کنگ دیوید و دیدار آریل شارون از اماکن مقدس مسلمانان در بیت المقدس که در مقابل چشمان حیرت زده فلسطینی ها صورت گرفت، دیدار کسی که مسئول قتل عام های فلسطینی ها در گذشته بود، خصوصا در اردوگاه های صبرا و شتیلا در لبنان، آشوب های آغاز شد که همه شاهد آن بودند. با این حال این مسئله نیز مانع از آن نشد که حکومت فلسطین رابطه مناسبی را با دولت آقای شارون برقرار نکند، زیرا به نظر حکومت فلسطین او نخست وزیری بود که توسط مردم اسرائیل انتخاب شده بود تا دولت را اداره کند و همین خاطر مخاطب حکومت فلسطین بود. اما متاسفانه از همان آغاز کار آقای شارون مخالفت خود را با صلح و موافقتنامه اسلو به نمایش گذاشت. رئیس بخش مطبوعاتی دفتر نمایندگی فلسطین در پاریس اضافه کرد از زمان روی کار آمدن دولت آقای شارون در اسرائیل شاهد حملات او علیه مردم فلسطین و حکومت فلسطین بوده ایم، به صورتی که در این مدت تلاش کرده است لحظه آرامش برقرار نشود. هر بار که اوضاع در منطقه رو به آرامش گذاشته است، آقای شارون حمله علیه نیروهای انتظامی، مردم عادی و حتی کودکان فلسطینی را آغاز کرده است تا خشونت بار دیگر مستقر شود. از سفیر اسرائیل در پاریس و مسئول بخش مطبوعاتی دفتر نمایندگی فلسطین در فرانسه سوال می‌کنیم. آقای شیمون پرز وزیر امور خارجه اسرائیل بار دیگر از آقای یاسر عرفات درخواست کرده است در راه مبارزه با تروریسم تلاش بیشتری را به کار برد. این سوال مطرح است که در شرایط کنونی آیا رهبر حکومت خودگردان فلسطین قادر است تلاش بیشتری در مبارزه با تروریسم به کار گیرد؟ آقای ایلی بارنوی سفیر اسرائیل در پاریس در پاسخ این سوال چنین میگوید:
D'après nos informations, il a la force militaire nécessaire pour le faire. Il a entre 45,000 et 60,000 hommes en armes.
بر اساس اطلاعات ما آقای عرفات قادر است چنین تلاشی را آغاز کند، زیرا نیروی انتظامی لازم را در اختیار دارد. میان 45,000 تا 60,000 نیروی مسلح فلسطینی در اختیار او هستند. در نتیجه ما فکر می‌کنیم قادر است تلاش بیشتری در مبارزه با تروریسم انجام دهد، در صورتی که دستورهای روشن‌تری صادر کند. اما آقای عرفات دست به این عمل نزده است و همین خاطر برای ما ابهاماتی وجود دارند. مثلا آقای عرفات قادر است از مطبوعات و رسانه‌های گروهی فلسطین که تحت فرمان او هستند بخواهد حملات تبلیغاتی علیه اسرائیل را کاهش دهند. تصور می‌کنم او قادر است دست به چنین اقدامی بزند. در صورتی که قادر نباشد عملی را انجام دهد، در نتیجه شایستگی ادامه حکومت را نخواهد داشت و اگر هم قصد انجام اقدامی را نداشته باشد، باز هم به همین نتیجه خواهیم رسید. به همین خاطر فکر می‌کنم آقای عرفات خود را در شرایط سختی قرار داده است. آقای ریاد ایگار مسئول بخش مطبوعاتی دفتر نمایندگی فلسطین در پاریس در پاسخ این سوال چنین میگوید:
Sappiamo domande sa messo a Rafat parce que depuis 15 mois les forces et l'armée israélienne ne cessent pas de frapper la police, les institutions de messo a Rafat.
کار خوبی است که از آقای عرفات خواسته شود تلاش بیشتری به کار گیرد، اما نباید فراموش کرد از 15 ماه پیش تا کنون نیروهای اسرائیلی از حمله به پلیس، نهادهای سیاسی آقای عرفات خودداری نورزیدند تا رهبر حکومت فلسطین را تضعیف کنند. در چنین حالی از آقای عرفات می‌خواهند که مسببان عملیات تروریستی و آشوبگران را بازداشت کند. با نگاهی به نقشه جغرافیایی اراضی اشغالی و اراضی حکومت فلسطینی میتوان دریافت که نیروهای انتظامی فلسطین قادر به جابجا شدن برای تعقیب و بازداشت متهمان و عملیات تروریستی نیستند. به عبارت دیگر، دولت اسرائیل و نیروهای نظامی این کشور باعث چنین وضعی شدند، زیرا آنها هستند که قدرت اجرایی آقای عرفات را تضعیف کردند. طی 15 ماه گذشته وضع چنین بوده است. با این حال مقامات اسرائیل درخواستی را مطرح می کنند که به نظر من در شرایط کنونی اجرای آن غیر ممکن است. من فکر می کنم آقای عرفات قادر است بهتر عمل کند و نظم را برقرار نماید، در صورتی که امکانات فراهم باشند. اما ارتش اسرائیل آقای عرفات را از داشتن چنین امکاناتی محروم کرده است.
بانسیما می سپوسابلیتی لارم زایدیا اپریوی مسیو عرفات دی سپوسابلیتی.
گفتگوهای جان خاکزاد بود با سفیر اسرائیل در پاریس و رئیس بخش مطبوعاتی دفتر نمایندگی حکومت خودگردان فلسطین در فرانسه. بار دیگر باز می‌گردیم به ایران و به گفتار اقتصادی روز. به گفته محمد ستاریفر، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایران، هیئت دولت جمهوری اسلامی بررسی لایحه بودجه 1381 را به پایان رسانده و آن را حدود 10 روز دیگر به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد کرد. در گفتار اقتصادی امروز رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، دکتر فریدون خاوند نگاهی دارد به مهمترین ویژگی‌های بودجه سال آینده ایران.
بودجه 1381 کل کشور که بررسی آن در هیئت دولت جمهوری اسلامی به پایان رسیده، در شرایط دشوار سیاسی و اقتصادی در اختیار دستگاه مقننه قرار می گیرد. در عرصه سیاسی، مهمترین سند اقتصادی کشور به مجلسی تقدیم می شود که ابهام و تشویش بر آن سنگینی می کند و شماری از نمایندگانش میان ماندن و رفتن مردد ماندند. در فضایی اینچنین، کاویدن سندی پیچیده انباشته از ارقام دریافت ها و پرداخت ها کاری آسان نخواهد بود، به ویژه از آن رو که مجلس در رویارویی با نهادهای رقیب از جمله شورای نگهبان اطمینان به نفس خیش را به عنوان کانون عمده قانونگذاری کشور از دست داده است. در عرصه اقتصادی، لایحه بودجه 1381 خورشیدی علاوه بر معماهای همیشگی با چالش‌های تازه روبروست و از این دیدگاه یکی از حساس‌ترین لوایح بودجه پس از انقلاب اسلامی به شمار می‌رود. معمای همیشگی پیش‌بینی قیمت نفت در بودجه سال آینده است، آن هم در وضعیتی که اقتصاد جهانی همچنان در سراشیب رکود فرو می‌غلتد و چشمانداز بازار نفت نیز در همه کشورهای صادرکننده این کالا نگرانی‌های جدی برانگیخته است. مکزیک لایحه بودجه سال آینده خود را بر پایه هر بشکه 17 دلار تدوین کرده. روسیه هر بشکه 18.5 دلار و ونزوئلا نیز در همین سطح. به نظر می رسد که جمهوری اسلامی با احتیاط بیشتر هر بشکه 16 دلار را مبنای محاسبه قرار داده، هرچند که این رقم هنوز رسما تایید نشده است. محمد ستاریفر، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایران، دیروز دوشنبه در اشاره به تغییرات اساسی بودجه 1381 نسبت به بودجه های پیشین، از جمله بر یکسانسازی نرخ ارز و هدفمند کردن یارانه ها تأکید کرد. یکی از منابع بلند پایه اقتصادی ایران پیش از این گفته بود که یکسانسازی نرخ ارز با موانع ناشی از تنش های بین المللی روبرو شده و اجرای آن به تعویق افتاده است. ولی سخنان دیروز محمد ستاری فر نشان می‌دهد که دولت همچنان بر این مهم پای می‌فشارد تا نظر مجلس چه باشد. سخنگویان سازمان مدیریت و برنامه ریزی حدود 2 ماه پیش اعلام کردند که نرخ هر دلار معادل 790 تومان را مبنای تدوین بودجه 1381 و نظام ارزی تک نرخی ایران قرار خواهند داد. طرح هدفمند کردن یارانه ها هدف دیگر بودجه 1381 بدون شک یکی از داغ‌ترین پرونده‌های اقتصادی ایران است. این طرح چندی پیش به تصویب مجلس رسید ولی چگونگی اجرای آن چالشی است بزرگ که رویارویی با آن به بودجه سال آتی سپرده شده است. و اما بهای حامل‌های انرژی به ویژه بنزین مثل همیشه در بحث بودجه جایگاهی مهم دارد. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی دیروز گفت که کشور نفتخیزی مانند ایران در سال جاری خورشیدی 1380 800 میلیون دلار بنزین وارد کرده است. عامل این واردات شگفت ارزان بودن بهای بنزین است و به همین سبب رئیس کمیسیون انرژی مجلس اعلام کرده بود که دولت افزایش قیمت بنزین به هر لیتر 800 ریال را بررسی می کند. اما این تصمیم بسیار ضروری بار دیگر به آینده‌ای نامعلوم سپرده شده و افزایش بهای بنزین در لایحه پیشنهادی دولت از 10% فراتر نمی رود.
با گفتار اقتصادی روز به آغاز ساعت 3 برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی نزدیک می‌شویم، ساعتی که در آن نازی عظیما به جای من اردوان نیکنام میزبان شما خواهد بود. با آرزوی شب و روزی آرام برای شما و با ترانه‌ای از امیر آرام دعوت می‌کنم شنونده ساعت 3 باشید.
بوده تو سینه من حرفی از عشق